الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ششمین قسمت از سلسله برنامه اسماء الله الحسنا رو شروع میکنیم. در این جلسه میپردازیم به برخی دیگر از نامهای نیک پروردگار. یکی دیگر از این نامها اسم قهار میباشد. قهار صیغه مبالغه از قهر است، یعنی که الله متعال تمام مخلوقین خود رو زیر سلطه و قهر خودش قرار داده و همه را مغلوب خود ساخته. به این معنی که هیچ چیزی نیست و هیچ ذاتی نیست که بخواهد برخلاف امر کونی پروردگار عمل کند. بله، امر شرعی خیلی ها مخالفت میکنند و عبادت ها و بندگی رو انجام نمیدن، ولی امر شرعی، ولی امر کونی پروردگار، آن چیزایی که الله متعال در جهان دستور انجام دادن آن را انجام داده، هیچ کس نمیتواند از آن سرپیچی کند و همه تابع و پیرو امر الهی هستند. در این زمینه قهار گفته شده که القاهر هم یکی دیگر از اسمهای پروردگار باشد. البته اختلاف در این زمینه وجود داره، برگرفته شده از آیه قرآن و هو القاهر فوق عباده، که الله متعال بالاتر و والاتر از بندگانش هست، مافوق بندگانش هست و هیچ مخلوقی نیست که مافوق پروردگار باشد و همه را مغلوب خود ساخته. که اگر این چنین باشه، اگر از باب خبر نباشه القاهر، از باب اسم باشه، هم القاهر و هم القهار میشه دو اسم از نامهای پروردگار که از یک ریشه گرفته شده، که در هر دو آن صفت قهر و غلبه وجود داره، یکی با صیغه مبالغت قهار و دیگری با اسم فاعل قاهر. و مانند همین اسم الغفار، الغفار یعنی بسیار بخشنده، هر چقدر بنده بیشتر گناه کند ولی توبه کند، پروردگار ما بیشتر میبخشد. تا جایی که یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اذا نکثر، پس اگر این گونه باشه ما زیاد استغفار میکنیم. پیامبر علیه السلام فرمود والله اکثر، یعنی هر چقدر شما به عنوان یک بنده گناهکار توبه کننده بخواهی استغفار بکنی، پروردگار بیشتر از تو میبخشد، بیشتر از آن اندازه که تو طلب آمرزش میکنی الله متعال میبخشد، میشه غفار، یعنی بسیار بسیار آمرزنده و بخشنده. که در این زمینه غفور هم داریم، هم غفار داریم هم الغفور داریم، و هو الغفور الودود، مثلا الغفور الرحیم. و غفور هم یکی دیگر از صیغه های مبالغت هست که از اون به عنوان صیغه مشبهه یاد میشه، بر اساس فعول است، باز معنی بسیار بخشنده. هر دوی این صیغه غفار و غفور از نامهای پروردگار است و ما میتونیم هنگامی که توبه میکنیم از گناهی که مرتکب شده ایم، با هر دو این اسم پروردگار خود را صدا کنیم، یا غفار یا غفور. و در کنار غفار و غفور از رحیم و از رحمان و از تواب هم میشه استفاده کرد و الله را صدا زد. مناسب حال بنده توبه کننده است چنین اسم هایی. و همچنین التواب، تواب یعنی بسیار توبه پذیرنده. تواب اسمی است مشترک بین الله متعال و بین بندگانش. ان الله يحب التوابین، انسان های تواب رو دوست داره الله متعال. پس هم به الله گفته میشه تواب و هم به بنده گفته میشه تواب، ولی از لحاظ معنی تفاوت دارن با هم دیگه. تواب بودن پروردگار در این که بسیار توبه را میپذیرد و تواب بودن بنده در این که بسیار توبه میکند. به هر دو حالت گفته میشه تواب. و پیامبران، برخی از پیامبران در قرآن به این صفت ذکر شدند که تواب بودند و اواب بودند. اواب و تواب یعنی بسیار بسیار بازگشتن به سوی الله، کسی که بسیار برمیگرده، به سوی الله متعال بهش میگن اواب. و خب این اسم، اسم تواب، دلالت بر این میده که بنده به هیچ عنوان مایوس و ناامید نمیشه از رحمت الهی. هر چند بنده گناه بکنه، هر گناهی که از بنده سر بزنه، حتی اگر اون گناه شرک و کفر باشه، حتی اگر اون گناه زنا باشه، حتی اگر اون گناه دزدی باشه، تا زمانی که حق الناس در اون گناه وجود نداشته باشه، چون حق الناس باید پرداخت بشه. در هر گناهی اگر حق الناس باشه غیر از حق الله متعال، حق طرف سومی وجود داره که یا بعد اون طرف سوم که مردم هستن یا اونا رو راضی کرد که تنازل بدن و ببخشن، یا اینکه اون حق بر بگرده. ولی پروردگار حق خودشو میبخشه. تا زمانی که بنده توبه میکنه از گناهانش میبخشه. و حتی بالاتر از آن، اگر بنده ای اصل توحید رو داشته باشه، مشرک نباشه و مرتکب گناهانی در زندگیش میشه که از اونا توبه نمیکنه و بر همان گناهان میمیره بدون اینکه توبه بکنه، اگر پروردگار بخواهد آن گناهان را بدون توبه ببخشد هم میبخشد. کسی نمیتواند مانع این کار شود. و غفار بودن پروردگار و غفور بودنش و تواب بودنش و رحیم و رحمان بودنش اقتضا میکنه که پروردگار خیلی از بندگان موحد و یکتاپرست خود را بدون توبه هم ببخشد. هر کس را که بخواهد عذاب میدهد در مقابل گناهانی که انجام داده. ما میدونیم در جهنم، طبقه اول جهنم برای انسانهایی است که یکتاپرست هستند ولی در زندگی دچار گناهانی بودند که از آن گناهان توبه نکردند و پروردگار آنها را نبخشیده. به علتی، به حکمتی، ما نمیدونیم، ما نمیتونیم در کار پروردگار دخالت کنیم و در فرمان روایی و پادشاهی پروردگار دخالت کنیم و اعتراض بکنیم که چرا فلانی رو بخشیدی و فلانی را نبخشیدی. ولی میدونیم که تمام این کارها بر یک حکمت کامل صورت میگیره، بر اساس یک حکمتی که هیچ گونه نقصی و هیچ گونه ظلمی در اون وجود نداره. به هر حال این میشه تواب بودن پروردگار. یکی دیگر از نامهای پروردگار وهاب هست. وهاب یعنی چی؟ وهاب یعنی بسیار بخشنده، بسیار دهنده. منظور از بخشنده در اینجا نه بخشنده گناه، نه، بخشنده یعنی دهنده، کسی که به تو میدهد، رزق و روزی بهت میده، فرزند بهت میده، صحت و سلامتی بهت میده، هر چیزی که در این دنیا بخواهی از امکانات و تجهیزات که لازمت باشه بهت میده. یک نگاهی به خودت بنداز و خودت یک ارزشیابی بکن که از روزی که از شکم مادر به دنیا اومدی چی داشتی و الان چی داری. خب این چیزایی که به دست آوردی از کجا اومده؟ اگر شخصی مانند قارون باشه، آنچنان که در سوره قصص اومده، میگه قال انما اوتیته على علم عندي، وقتی که اون همه ثروت داشت، الله متعال آن همه ثروت به قارون داده که فکر نکنم مگر اینکه پیامبر سلیمان علیه السلام باشه، کسی مانند قارون به اون ثروت داده شده باشه در این دنیا. وقتی که بهش گفتن که از اون چیزی که پروردگار بهت داده به دیگران احسان کن، نیکی بکن، گفت که من خودم اومدم نقشه کشیدم، فکر کردم، سیاست تجارتی داشتم و تونستم این پول رو به دست بیارم. یعنی اینکه نعمت پروردگار رو انکار کرد، پروردگاری که این همه بهش داده بود. و ما نباید این گونه باشیم. ما باید یک نگاهی به خودمون بندازیم، هر گونه نعمتی که داریم، نعمت عقل، نعمت دیدن، نعمت شنیدن، نعمت سخن گفتن، نگاهی بندازیم به انسان‌هایی که ناقص هستن در جامعه وجود دارن و وقتی که اونها رو می‌بینیم پی می‌بریم به نعمت الله که به تو سلامتی داده. وقتی نگاه می‌ندازیم به انسان‌های کور که نمیتونن راه برن، چقدر در عذاب هستن. انسان‌هایی که گنگ هستن نمیتونن حرف بزنن، انسان‌هایی که کر هستن نمیتونن صداها رو بشنون، انسانی که نمیتونه راه بره، یا هر گونه نقص دیگری که در انسان وجود داره، کسانی که در بستر بیماری در بیمارستان سالهای سال افتادن، این میشه نعمتهای الهی که به تو داده، وهاب پروردگاره. و جالب اینجاست که هرچه بیشتر راه شکر در پیش بگیری و بیشتر از الله متعال بخواهی بیشتر بهت میده. لئن شکرتم لازیدنکم، تمام این نعمتهایی که بهت داده باز اگر شکر رو به جبره بازم بیشتر بهت میده. و هر آنچه که بخواهی از پروردگار، هر چی بیشتر ازش درخواست بکنی، پروردگار بیشتر خوشحال میشه و بیشتر از اون چیزی که داری درخواست میکنی بهت میده. چرا؟ چون کریمه، بخشنده است، میده، وهابه. و در کنار وهاب میشه به اسم رزاق هم اشاره کرد. ان الله هو الرزاق، رزاق یعنی بسیار روزی دهنده. با صیغه مبالغت آمده بر وزن فعال، چون الله متعال بسیار روزی میده به تمام مخلوقین، تمام مخلوقاتش داره روزی میده. هر کسی رزق و روزیش با توجه به طبیعت خودش، پرندگان، خزندگان، چرندگان، انسانها، هر چیزی که باشه. ولی رازق که برام از فاعل باشه، خیلی ها میگن که جز اسمهای الله نیست، ولی از باب خبر میشه گفت که پروردگار رازقه. خیر الرازقین، بله، میشه باز گفت که پروردگار خیر الرازقینه، بهترین روزی دهندگان. ولی به عنوان یک اسم الرزاق ما میتونیم وقتی که درخواست رزق و روزی داریم از پروردگار بگیم یا رزاق. صبح وقتی میری در مغازات باز میکنی، اولین جمله که بگی بگو یا رزاق، ارزقنی رزقا حلالا، یا رزاق به من امروز رزق و روزی حلال عطا کن، به هم بده. و تأثیری که این اسم در زندگی انسان میگذاره، یک انسان موحد، انسان مؤمن، اینه که انسانی که باور داره که پروردگارش رزاق هست، اگر به دنبال رزق و روزی باشه و اسباب اون رزق و روزی رو فراهم میکنه، چون انسان باید سعی و تلاش داشته باشه. این گونه نیست که انسان بشینه و بگه پروردگار رزاق و روزی منو میرسونه. رزاق بودن پروردگار به جای خود و سعی و تلاش کردن به جای خود. هر چیزی سببی داره. انسان اگر تشنه باشه، با نشستن تشنگیش برطرف نمیشه و بگه که پروردگار که هر کسی که تشنه باشه سیراب میکنه. تو باید آب بخوری. باید سبب رو فراهم بکنی. چون مقدرات و تقدیرات الهی گره خورده با اسباب. ما باید سبب رو به کار بگیریم. مانند کسی که دنبال فرزند باشه و بگه من بچه میخوام، ولی بگه ازدواج نمیکنم. خب چنین چیزی به دیوانگی نزدیکتره. پس انسان باید اسباب رو فراهم بکنه. و اینجاست که اگر انسانی سببی را فراهم کرد، مغازه‌ای باز کرد، دنبال رزق و روزی رفت، ولی اون رزق و روزی براش فراهم نشد، تقدیر نبود، به این معنی که لازم نیست که حتما هرگاه سبب به وجود اومد مسبب هم به وجود بیاد. ممکنه شما مغازه باز بکنید، تجارتی را اندازی بکنید، ولی ضرر بکنید، رزق و روزی براتون حاصل نشه. خب اینجا معنیش اینه که رزق و روزی شما در این سبب نیست. این سبب رو تغییر بده، دنبال سبب دیگری باش. و اگر چنین حالتی پیش اومد، دیگه انسان خودخوری نمی کنه، خودش از لحاظ روانی بیمار نمی کنه که من نشستم مغازه‌ای رو راه اندازی کردم، دنبال تجارتی رفتم، این همه زحمت کشیدم ولی رزق و روزی حاصل نشد. از یک طرف هم رزق و روزیش حاصل نشده، هم به خود خودش دنبال خود دچار بیماری‌های روانی بکنه و خودخوری بکنه. و این مسائل به در دراز مدت بر انسان تأثیرهای منفی میذاره، انسان دچار افسردگی میشه. ولی کسی که ایمان داره به رزاق بودن پروردگار، بر این باورم هست که اگر روزی به اون رسیده نشد اعتراضی نداره، سعی میکنه سبب رو تغییر بده، بره دنبال کار دیگه، روش و راهش رو تغییر میده. و در همین زمینه حدیث آمده که وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، بدان آن چیزی که به تو میرسه هر چی باشه، از رزق و روزی و چیزهای خوب گرفته تا چیزهای بد، مصیبت‌ها، هر اتفاقی که برای تو میفته، بدان که باید آن اتفاق میافتاد و این اتفاق در حق تو به خطا نمیرفت. و انما اخطأك، و هر چیزی که از تو به خطا بره، به تو نرسه، باز هم چه رزق و روزی و چیزهای خوب باشه و چه چیزهای بد باشه، لم یکن لیصیبک، به هیچ عنوان اگر تمام دنیا هم دست به دست هم میدادن تا اون اتفاق برای تو بیفته اون اتفاق برای تو نمیافتاد، چون پروردگار تقدیر نکرده برات. و گاهی اوقات ممکنه بدون سبب هم انسان رزق و روزی براش حاصل بشه. انسان یک عمر داره میدوه دنبال رزق و روزی، سعی میکنه، تلاش میکنه، روزی براش حاصل نمیشه یا روزیش باریکه. یک دفعه یک پدری میمیره بدونی که این فرزند در فکر باشه که مرگ پدر نزدیکه، یک ارث آنچنانی به دست میاره بدون هیچ زحمتی. یا مثلا شخصی میاد یک هدیه سنگین به اون میده، میگه نصف مال من برای تو، دوستت دارم، تو انسانی دوست داشتنی نزد من هستی، من بینم که از قدرت مالی برخوردار نیستی، من دوست دارم نصف مالم رو به تو بدم بدون هیچ سببی. خب این حالت هم وجود داره، ولی معمولا رزق و روزی همراه با سببه. انسان باید اسباب و فراهم بکنه و دنبال رزق و روزی پروردگار باشه. پس اینم میشه وهاب بودن و رزاق بودن پروردگار. چون اسم رزاق رو آوردیم، اسم متین هم بگیم، چون در همین آیه اومده ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. حالا ذو القوه در معنی قوی است، یکی دیگر از نام پروردگار القوی است و هو القوی. حالا در شکل های مختلف در آیات مختلف اومده قوی، یعنی که از قدرت برخورداره، قوت داره. حالا قدرت و قوت هم قدیر داریم هم قوی داریم. قدرت از قدیر گرفته میشه و قوت از قوی گرفته میشه، با هم تفاوت هایی ممکنه داشته باشن، ولی دو ریشه مختلفه و دو کلمه متفاوته که هر دوی آن اسم پروردگاره، هم قدیر و هم قوی. پس ما میتونیم از این دو اسم قدیر و قوی کجا استفاده بکنیم؟ وقتی که میخواییم کاری رو انجام بدیم نیاز به نیرو داره، میخوای چیزی رو بلند کنی سنگینه، میخوای کاری رو انجام بدی خود تنهای ازده اون ممکنه برنا یا برات سخت باشه، میخوای از دشمنی رهایی پیدا بکنی و اون دشمن از تو قوی تره، تو از اون ضعیف تری. در چنین حالتهای و حالتهای مشابه دیگر میتونی بگی یا قوی یا قدیر، انصرنی مثلا، به من کمک کن، منو نصرت بده، به من یاری بده. میخوای چیزی سنگین بلند بکنی بگو یا قوی یا قدیر، یعنی من دارم قدرت و قوت خودم رو از تو میگیرم و من بدون تو هیچی نیستم، و اگر تو قدرت و قوت منو از من بگیری هیچ کسی و هیچ احدی نمیتونه این قدرت و قوت رو من بر بگردن. امروز تو با وجود پیشرفت در علم پزشکی خیلی ها قطع نخوا میشن و میفتن دیگه، نمیتونن کاری بکنن، هیچ کس نمیتونه قدرت آنها رو منور بگردونه جز الله متعال. اینم میشه چی؟ میشه قوت و قدرت. و المتین که در همین آیه اومده، در آیات پایانی سوره زاریات، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. المتین، اصل کلمه متین در زبان عربی به معنی پر هست. یه چیزی وقتی پر باشه، بزرگ باشه، بهش میگن متین. تا جایی که مثلا به انسان چاق میگن متین، چون پره، لاغر نیست، مردنی نیست به اصطلاح خودمون. ولی در شأن الله متعال کلمه متین باز در راستا و در معنای قدرته، یعنی قدرت کاملی داره، قویست، یعنی در قدرت و قوت خودش متانت داره، ضعف و سستی در قدرت پروردگار وجود نداره. این میشه متین. پس این هم یکی دیگر از نام‌های پروردگار که ما میتونیم به این اسم متوسل بشیم، میگیم یا متین کمکم کن، منو یاری بده، منو پیروز کن. و یکی دیگر از اسمای پروردگار البر، انه هو البر الرحیم. یک بارم بیشتر در قرآن نیامده، در سوره طور اومده. و کلمه بر به معنی نیکوکار، چون حالا اسم وهاب و رزاق و اینا آوردیم و تمام اینها دلالت بر نیکوکاری پروردگار میده، بر هم در همین معنی است. وقتی میگن مثلا فلانی دنبال کار خوب هست، به عربی میگن مثلا اهل بره. اهل بر یعنی اهل نیکوکاری است، کارهای نیک انجام میده، کارهای شایسته انجام میده، به مردم کمک میکنه. همچنین اون انجمنهایی که تشکیل میدن به از اونها به عنوان انجمنهای بر یاد میشه در زبان عربی، میگن مثلا الجمعیت البریه، یعنی نیکوکاری، یک انجمن نیکوکاری. پس پروردگار ما نیکوکاره، در حق بندگانش نیکوکاری میکنه، به آنها از فضائل خودش و از نعمتهای خودش و از جود و کرم خودش میده و بخیل نیست. و این یهود بودن که نسبت بخل دادن به پروردگار و پروردگار آنها را مورد لعنت خود قرار داد وقتی این جمله رو گفتن. و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن که الله متعال دستش بسته است، یعنی بخیله. غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، بلکه خود یهود بخیل هستند. یک دعایی است، یک نه اینکه دعا، یک عقوبتی است از طرف پروردگار بر یهود که آنها همیشه بخیل باقی بمانند. و همین گونه هم هست، یهود بخیل ترین امتهای روی زمین هستند. و لعنوا بما قالوا، و به سبب جمله‌ای که گفتن و نسبتی که به الله متعال دادن مورد لعنت الهی قرار گرفتن. و این در صورتی که پروردگار ما بر نیکوکاره، میده از خزائن خودش به همه میده، حتی انسان‌های کافر و مشرک، کسانی که راه کفر در پیش میگیرن هم دارن از نعمت‌های الهی میخورن و استفاده میکنن در این دنیا. بلکه ممکنه و این درصد هم بالاست، درصد امکانش و واقعیت ما هم دلالت بر همین میده، آن کسانی که کافر و مشرک هستن ممکنه که از نعمت‌های بیشتری در این دنیا برخوردار باشه. کشورهای اروپایی مثلا، کشورهای غربی، از لحاظ طبیعت، از لحاظ آب و هوا، از لحاظ امکانات ممکنه خیلی بهتر و بیشتر باشن از کشورهای مسلمان و از نعمت‌های بیشتر استفاده میکنن. و این به این علت هست که اینها در روز قیامت وقتی میان میگن بار الله ما فلان کار خوب انجام دادیم، ما را به وسیله کار خوبی که انجام دادیم نجات بده از آتش جهنم، ما را به جهنم نبر، بهشون گفته میشه شما به اندازه آن کارهای خوبی که کردید بلکه بیشتر در این دنیا از نعمتهای من بهره مند بودید و این دنیایی که گذشت بهشت شما بود و امروز دیگه شما بهشتی ندارید، چون الله متعال هیچ انسان کافر و مشرکی رو وارد بهشت نمیکنه به هیچ عنوان. به همین منظور اینها از این دنیا از نعمتهای بالاتری برخوردار هستند. و تا جایی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ولا تمدن عینيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ای پیامبر چشمان خود را به آن نعمتهایی که به کفار داده ایم، نعمتهای متفاوت، ازواجا منهم، به شکلهای مختلف به آنها نعمت داده ایم، چشمان خود را به این نعمتها نینداز و چشمان خود را به اون سمت چیره نکن و خیره نکن که حالت حسرت به دست بده، چون اینها یک فتنه است برای آنها. لنفته نهم فی، به آنها دادن که دچار فتنه شون کنی و روز قیامت دیگه بهره ای ندارن. اینا میگن که در دنیا شما از این همه نعمت برخوردار بودید و پیامبر فقیر بود، نداشت، بیشتر عمر پیامبر در فقر بوده، در نداری بوده. پس اینم میشه اسم بر. پس هرگاه شما نیاز داشتید به نعمتی، میخواد نعمتی براتون حاصل بشه، چه رزق و روزی باشه، چه فرزند صالحی باشه، چه هر چیز دیگری، میتونی بگی یا بر، پروردگار رو صدا بزنی با این اسم. و میتونی اسم بچه تو بذاری عبدالبر. و در این آیه البر در کنار رحیم آمده، انه هو البر الرحیم. اما اسم رحیم را در آغاز این سلسله دروس بهش اشاره کردیم، بعد از اسم رحمان گفتیم رحیم، یعنی بسیار بخشنده، بسیار رحم کننده، اون ذاتی که بسیار رحم میکنه. و شایسته بوده که اینجا نیکوکاری پروردگار با رحیم بودنش گره بخوره، یعنی هم رحمت داره و هم نیکوکار است. و حتی انسان ها میگونه هستن، اون انسانی معمولا نیکوکاری میکنه که تو دلش رحمت وجود داره، ولی انسانی که سنگ دل هست وقتی که انسانهای بیچاره و فقیر رو میبینه دلش نمیسوزه به حالش. و در همین زمینه، زمینه بخشش و دادن، ما اسم کریم داریم، الکریم. وقتی میگیم عبدالکریم به انسانها میگیم عبدالکریم. کریم یعنی چی؟ کریم یعنی آن ذاتی که بسیار کرم داره. کرم یعنی چی؟ یعنی بذل و بخشش. کوتاهی نمیکنه در دادن. دستش همیشه بازه برای دادن. میده. و به انسانی که دست و دل بازه بهش میگن فلان انسان کریمیه. باز اینم از یکی از اسمهای مشترکه بین بنده و بین الله. ولی هر کس در خور و در شاسه خودش. کریم بودن پروردگار جای خودش داره و کریم بودن بنده جای خودش داره. کریم بودن بنده ناقصه. یک نفر، دو نفر، صد نفر، 200 نفر کمک میکنه و میده و همه مالش هم نمیده. ولی کریم بودن پروردگار کامله، به تمام مخلوقینش داره میده شب و روز. تا جایی خزائن رحمت الهی پره که در حدیث آمده که ارائیتم ما انفق منذ ان خلق الخلق، از روزی که الله متعال مخلوقین را آفریده و داره رزق روزشون رو میده، این همه اگر حساب بکنیم تا به امروز هیچ چیزی از خزائن جود و کرم پروردگار کم نشده. تو این اندازه خزائن پروردگار پر از نعمت و کمرسی در آن وجود نداره. کدوم خزانه هست در این دنیا که تا این اندازه پر باشه؟ دولت های بسیار ثروتمند خزینه دارن دیگه. اگر خزانه دولتشون رو بررسی بکنیم تا این اندازه پر هست که تمام نشه؟ همه خزانه ها تمام شدنیست جز خزینه پروردگار. به هیچ عنوان تمام نمیشه. این میشه کریم بودن پروردگار و میده به بندگانش، میده. همچنین جواد بودن. جواد در همین زمین است. پروردگار جود یعنی کرم داره، بخشش داره، میده. و این صفت در انسان ها هم وجود داره. تا جایی که عبدالله بن عباس در شأن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اجود الناس، بخشنده ترین انسان ها در زمینه دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و کان اجود ما یکون فی رمضان، و این درجه جود پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاترین حد خودش رو در رمضان داشت. حين یلقاه جبریل، وقتی که جبریل با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاقات میکرد و با هم دیگه قرآن میخوندن. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حين یلقاه جبریل اجود بالخير من الريح المرسله، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرئیل ملاقات میکرد، بعد از این ملاقات اینقدر بذل و بخشش پیامبر زیاد میشد که از آن بادی که قبل از باران میاد، به عنوان یک میگن ریح المرسله، یعنی آن بادی که میاد و باران پشت سرش هست، چقدر این باد برای مردم خوشاینده وزیدن چنین بادی، و مردم خوشحال میشن وقتی چنین بادی میوزه، و دلالت بر یک باران بزرگ و یک نعمت بزرگ و یک خیر بزرگ میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم از چنین بادی هم خیر و خیراتش بیشتر میشد، فقط به سبب اینکه با جبریل می نشینه و هم نشینی میکنه. تأثیر هم نشینی با جبریل علیه السلام، این هم کریم و جواد بودن پروردگار. و یکی دیگر از نام‌های پروردگار مجید بودن پروردگار است. پروردگار ما مجید است، در قرآن آمده ذو العرش المجید و در آیات دیگری هم آمده. اصل کلمه مجد، وقتی ما چیزی رو مورد ستایش و مدح قرار میدیم میشه مجید. و چون که ذات باری تعالی مورد ستایش هست و همه اونو مدح و ستایش میکنن، تمام ملائکه و بندگان مسلمان، کسانی که راه اسلام و اطاعت رو در پیش میگیرن، پس پروردگار ما میشه مجید، اهل مجد است. و از طرف دیگر معنی دیگری که مجید میرسونه به معنی برتر بودن، که بیگونه دیگر معنی قوی بودنم میرسونه و قدرتمند بودنم میرسونه. وقتی میگن امجاد، امجاد یعنی آن پهلوانی هایی که یک امت انجام میدن، آن افتخاراتی که از خود به جای میگذارن، بهش میگن امجاد، جمع مجده. پروردگار ما مجید است. چرا؟ چون که کارهای بسیار شایسته انجام داده و تمام جهان هستی را مغلوب خودش کرده، به همین دلیل میشه مجید. و ما میتونیم متوسل به این اسم بشیم، بگیم یا مجید، در جایی که نیاز به قدرت پروردگار داری. برخی از اسمها به صورت مفهومی یک مفهوم میرسونن: قوی، عزیز، قدیر، مجید، المتین، ولی خب به گونه های مختلف، به شکل های متفاوت. اما بارها گفتیم که اگر ما از یک ذاتی به شکل های مختلف تعریف و تمجید بکنیم خیلی کامل تره تا اینکه فقط به یک گونه از اون تعریف بکنیم. و پروردگار ما به شکل های مختلف ما اونو مدح و ستایش میکنیم با اسم های متفاوت، حتی اگر مفهوم یکی باشه. و اگر هم مفهوم یکی باشه، ریشه های کلمه متفاوته. یعنی این مفهوم رو ما به گونه های مختلف میرسونیم به شکل های متفاوت. و یکی دیگر از نام های پروردگار صمد هست. قل هو الله احد، الله الصمد. الصمد به دو معنی تفسیر شده. صمد به معنی بی نیاز، هیچ نیازی به هیچ کسی نداره، یعنی هم معنی غنی میشه، که خوبه اینجا در کنار صمد غنی هم بگیم، چون غنی هم یکی دیگر از نام های پروردگاره. الغنی یعنی بی نیاز. و غنی معمولا در قرآن با حمید ذکر میشه، که حالا به حمید هم خواهیم پرداخت. خوبه که این اسمایی که در کنار همدیگه در قرآن و سنت میاد، ما هم به همون گونه در کنار همدیگه تفسیر بکنیم، چون آمدن اسمها به این شکل دلالتهای خاص خودشو داره. پس صمد بودن پروردگار بر یک تفسیر یعنی بی نیاز بودن پروردگار، اینکه نیازی به هیچ کس و هیچ چیز نداره. و تفسیر دیگری که از صمد آمده، یعنی اینکه تمام مخلوقین به سوی پروردگار روی میکنن، یصمدون الی، یصمدون یعنی روی کردن به سوی پروردگار. پس وقتی که تمام مخلوقین به سوی پروردگار روی میکنن، پروردگار میشه صمد. و ما میتونیم باز به این اسم متوسل بشیم، بگیم یا صمد، حالا هر حاجتی که داری بگی مناسب با این اسم باشی. بار الله به سوی تو روی کردم، به تو روی آوردم، یا صمد به تو روی آوردم، روی منو بگیر، فلان چیزو به هم بده، فلان حاجت منو برطرف کن، تو بی نیازی. و گفتیم در کنار اسم صمد اسم غنی، و غنی هم یعنی بی نیاز. غنی در بندگان انسان ثروتمند میگن، فلانی غنیه، در مقابل فقیر استفاده میشه. نیازمند، غنی و فقیر مقابل هم دیگه هستن. پروردگار ما غنی است، مالکیت پروردگار ما کامله، تمام جهان هستی از آن اوست و نیازی به هیچ چیزی هم نداره. حتی اگر تمام بندگان راه کفر و شرک در پیش بگیرن، بازم پروردگار ما بی نیازه. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جميعا. موسی علیه السلام به قوم خودش گفت که اگر همه شما و هر آنچه در آسمان و زمین است همه راه کفر در پیش بگیرن، بازم پروردگار ما چیه؟ فان الله لغنی حمید. بازم پروردگار ما بی نیازه. پروردگار ما از این که اونو عبادت بکنیم بی نیازه، از این که ملائکه او رو عبادت بکنن بی نیازه، نیازی نداره. هیچ گونه نیازی نداره پروردگار ما، و این ما هستیم که به عبادت پروردگار نیازمند هستیم. ولی با این وجود اگه همه راه کفر در پیش بگیرن، باز هم پروردگار ما ستوده است، حمیده. حمید یعنی ستوده، ذاتی که مورد حمد و ستایش قرار بگیره. چرا؟ به خودی خود پروردگار با داشتن اسمها و صفات کاملش ستوده نیست، حتی اگر کسی او رو مورد ستایش قرار نده. اگر بندگان راه کفر در پیش بگیرن، بازم پروردگار ستوده نیست و حمیده. از محمود بودن پروردگار چیزی کم نمیشه، با اینکه بندگانش راه کفر در پیش گرفتن. این میشه معنی حمید، و میشه به این اسم متوسل شد، یا حمید. ای ذاتی که مورد ستایش بندگانت هستی، وقتی که ما این اسمها را به کار میبریم در دعاهای خودمون، هرچی بیشتر این اسمها رو بگیم، امکان اجابت دعا بالاتر میره. بلا تشبیه در قرآن آمده که میفهمند ولله المثل الاعلا، پروردگار ما مثال برتر رو داره. ولی بلا تشبیه وقتی که مثلا یک فرزند میخواد پدرش رو راضی بکنه به کاری، چه کار میکنه؟ خودش رو لوس میکنه و اسمها و صفتهای مختلفی رو برای پدرش به کار میبره. پدر عزیزم، پدر مهربانم، دوست دارم، و به شکل‌های مختلف سعی میکنه که چی؟ که اون عطوفت و رحمت پدرش رو به سوی خودش جلب بکنه و اون حاجتی که این فرزند داره برآورده بشه. در حد خودش، حالا فرزنده، تمام هم و غمش داشتن اون چیزه. به شکل‌های مختلف میاد سراغ پدرش تا اینکه پدر تسلیم میشه. تسلیم فرزند میشه. چرا؟ چون داره با اسم‌های مختلف ازش یاد میکنه، با صفت‌های مختلف از پدرش یاد میکنه. اگر پدر نخواهد هم آخرش تسلیم میشه. ما تکرار میکنیم که بلا تشبیه، چون ما در قصد تشبیه و تمثیل پروردگار به بندگان نیستیم، ولی این معانی است که وجود داره. وقتی که یک بندهی با نام‌های مختلف، با اوصاف مختلف پروردگار خودش رو صدا میزنه و حاجت و نیاز خودش رو مطرح میکنه، امکان اجابت بالاتر میره. فرق میکنه که انسان حاجت خودش همینطوری بیان بکنه بدون توجه زیاد، یا اینکه بشینه با خشوع، با خضوع و با فروتنی، با متوسل شدن به اسمهای گوناگون پروردگار، با یاد کردن پروردگار به نامها و صفتهای مختلف بخواد حاجت خودش رو مطرح بکنه. که بار الله من فلان چیز رو میخوام، من بهشت رو میخوام، من فردوس رو میخوام، من صحت و سلامتی رو میخوام، من فرزندان صالحی میخوام، فرزندان من را اهل صلاح بگردان، همسر من را مثلا اهل صلاح و تقوا بگردان. هر دعایی که داری، بار الله من را در تجارتم موفق کن، در دنیا آخرت موفق کن، اینجاست که تو باید به نامهای مختلف پروردگار متوسل بشی. خب به این اندازه برای امروز اکتفا میکنیم و بسنده میکنیم. تا مجلسی دیگر که انشاءالله به دیگر اسمها خواهیم پرداخت، همه شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.